صفحه 59. دلیل و منطق زن این بود که باید برای ایرنه کانون خانوادگی محکم و استواری فراهم بیاورند. می گفت من نمی گذارم برای دخترم غم و غصه بار بیاوری، مگر اینکه از روی نعش من بگذری. شوهرش هم همین را می گفت، منتها در عوض می خواست آزادی خود را بخرد. سه بار پیشنهاد می کند که اگر باتریز رضایت بدهد که آرام و بی سر و صدا از هم جدا شوند، پول کلانی به او می دهد و هر سه بار هم باتریز می پذیرد. اما در آخرین دقیقه‌ای که دفتردارها طلاقنامه را آماده می کردند و فقط جای امضا خالی بود، زیر حرفش می زد. بگو مگوهای مدام بر شدت بغض و کینه زن دامن می زد. به همین دلیل و هزار و یک دلیل عاطفی دیگر، ایرن قصه پدرش را نمی خورد. شک نداشت که پدرش فرار کرده است تا خودش را از شر قید و بندها، بدهیها و از دست زنش خلاص کند. وقتی فرانسیسکو لیل زنگ در خانه را به صدا درآورد، ایرن خودش در را باز کرد. کلئو پارس کنان دور پاهایش می چرخید. شالی بر دوش انداخته، روسری سر کرده و ضبط صوتی به دست گرفته، آماده بیرون رفتن بود. فرانسیسکو پرسید: خونه این قدیسه رو بلدی؟ لستریکوس، تا اونجا یه ساعت راهه. سگ را در خانه گذاشتند. سوار موتورسیکلت شدند و راه افتادند. بامدادی گرم و صاف و تابناک بود. سر تا سر شهر را طی کردند. از خیابان‌های سایه‌دار محله‌های اعیان نشین با درختان سرسبز و خانه‌های بزرگ مجلل، از ناحیه شلوغ و پر ازدحام کسبه نشین و از کمربند پت و پهن فقر و نکبت گذشتند. همچنان که پرواز کنان پیش می‌راندند، فرانسیسکو به ایرنه فکر می‌کرد که خود را به پشت او چسبانده بود. بار اولی که دیده بودش، 11 ماه پیش از آن بهار سرنوشت ساز، فکر کرده بود لابد او از دل قصه های جن و پری، از دل افسانه های شهزادگان قد برافراشته و رخ برافروخته است. چنان موجود اسیری و سحرانگیزی به چشمش آمده بود که خیال می کرد هیچ کس قادر به دیدنش نیست. آن وقتها در جستجوی کار دیگری غیر از حرفه اصلیش بود. مطبی داشت که همیشه خدا خالی و بیمشتری بود. خرج روی دستش می‌گذاشت و درآمدی نداشت. دانشکده روانپزشکی که درش به جرم گهواره اندیشه‌های اخلالگرانه تخته شد، او هم از کار دانشگاه بیکار شد. چند ماهی را به دوندگی و مراجعه به مدارس عالی و بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها سر کرد که نتیجه‌ای جز یأس و سرخوردگی نداشت، تا بالاخره دستگیرش شد که در جامعه امروز تحصیلات عالیه و درجه دکتری خارجی یعنی کشک. نه اینکه یک بار همه نیازهای انسانی برآورده شده باشد و مملکت از مردمان خوشبخت و بیخیال مالا مال. نه، مسئله این بود که اغنیا مشکلی که مشکل باشد نداشتند. غیر اغنیا هم ولو از نان شب به او محتاجتر، از عهده خرج و مخارج معالجه روانی بر نمی آمدند. دندان سر جگر می گذاشتند و خاموش تحمل می کردند. از دید ناظری بی‌طرف و حتی از چشم خودش، زندگی فرانسیسکو لیل که در دوران شباب از طالعی فرخنده می درخشید، همچنان که دهه سوم عمر را پشت سر می گذاشت، به بن‌بست نامرادی رسیده بود. مدتی دلش را خوش کرد به کار قاچاق، اما به زودی مجبور شد به خانواده نیز کمک کند. تنگ دستی اهل بیت لیل داشت 4 نعل رو به مرز فقر و تهی دستی می تاخت. تا قدرت داشت سعی می کرد خیشتنداری خود را از دست ندهد. تا تا اینکه چون روز روشن شد که همه درها به روی او بسته است. آن وقت شبی اختیار از کف داد و در آشپزخانه درست وقتی که مادرش شام می‌کشید بغضش ترکید. مادر حال و روز او را که دید دستهایش را با پیشبندش خشک کرد. ظرف غذا را از روی اجاق برداشت و درست مثل آن وقتها که پسر بچه بود بغلش کرد. گفت: روان پزشکی که تنها کار این دنیا نیست پسر. دماغتو پاک کن، برو دنبال یه کار دیگه. تا آن لحظه اصلاً به فکر فرانسیسکو نرسیده بود که کارش را عوض کند. تلنگر هیلدا مسیر تازه‌ای پیش پایش گذاشت. زنجموره را رها کرد و مهارت‌های خود را سنجید تا قابلیت بارآور و در عین حال دلپذیری در خود پیدا کند. تصمیم گرفت به کار عکاسی رو بیاورد. کاری که حداقل مهارت لازمه را در آن داشت. سالها پیش دوربین ژاپنی مجهزی با کلیه لوازم خریده بود. فکر کرد وقتش رسیده که گرد و خاکش را پاک کند و به کارش بیاندازد. چند حلقه فیلم در یک کیف دستی گذاشت. دفتر تلفن را برای پیدا کردن جاهایی که باید مراجعه می کرد ورق زد و اینطوری خود را پشت در دفتر یک مجله بانوان یافت. دفتر هیئت تحریریه در طبقه آخر ساختمانی قدیمی بود که بر سردر آن نام بنیانگذار مؤسسه مطبوعاتی با حروف زرین حک شده بود. در جریان پیشرفت‌های فرهنگی آنچنانی، در دورانی که هر کس کور سوادی داشت، می‌خواست در خان گسترده معرفت و بریز و بپاش آگاهی دستی داشته باشد و اوراق چاپی بیش از نان سر سفره خریدار داشت، صاحبان مؤسسه تصمیم گرفته بودند ساختمان مجله را نوسازی کنند تا با جوش و خروش سرسام‌آوری که سر تا سر مملکت را به لرزه انداخته بود هماهنگ باشد. از طبقه همکف شروع کرده بودند. دیوار به دیوار کاغذ دیواری چسبانده بودند. دکورهای چوبی نفیس نصب کرده بودند. مبل‌های کهنه زهوار در رفته را برداشته و میزهای شیشه‌ای آلومینیومی آورده بودند. پنجره‌ها را بر فروغ آسمان گشوده بودند. پلکان‌های مارپیچ را کور کرده و جایشان گاف صندوق گذاشته بودند. چشم‌های الکترونیکی کار گذاشته بودند که درها را به نیروی غیبی باز و بسته می‌کرد. و از این کارها بنای عمارت می رفت که به هزار توی پیچا پیچ بدل شود که ناگاه ورق برگشت و مقررات بازی عوض شد. کار نوسازی به طبقه پنجم نرسید. با همه آن مبل های شندرش که از کهنگی رنگشان معلوم نبود. با همه آن ماشین تحریرهای عهد دقیانوس و کابینت های درب و داغان و لک و پیس های رقت آور سقف هایش. این کارهای دست به عصا به آنچه در صفحات مجله نفیس هفتگی چاپ می شد چندان دخلی نداشت. از همان روی جلد مجله پری رویان دلربای نیم برهنه لبخند می زدند تا می رسیدی به صفحات داخلی که به رنگین کمانی از الوان گونگون و مقالات دلنگیز زنانه مزین بود. اما بر اثر سانسور سالهای اخیر، لکه‌های سیاهی سینه‌های برهنه را می‌پوشاند و برای واژه‌های زاله‌ای چون سقط جنین و کرخر و آزادی عناوین شایسته‌تری به کار می‌رفت. فرانسیسکو لیل این مجله را می‌شناخت چون یک بار نسخه‌ای از آن را برای مادرش خریده بود. از میان اسامی نویسندگانش تنها نامی که به یاد داشت ایرن بلتران، روزنامه نگاری بود که با بی‌پروایی چیز می‌نوشت. فضیلتی که در ابنای آن روزگار نادر بود. به همین جهت وقتی که جلوی پیشخوان اطلاعات ایستاد، گفت که می‌خواهد با او صحبت کند. او را با اتاق جاداری راهنمایی کردند که از پنجره‌ای بزرگ نور می‌گرفت و از پس آن می شد قامت پرهیبت هیل پاسدار حزن‌آلود شهر را دید. چهار میز تحریر دید با چهار ماشین تحریر تقتقی و ته اتاق یک جارختی پر از پیرهنهای رنگ و وارنگ زنانه. آرایشگری با روپوش سفید گرم شانه کردن موهای دختری بود و دخترهای دیگر مثل مجسمه ساکت و بی حرکت منتظر نوبتشان نشسته بودند و غرق زیبایی خود بودند. ایرن بلترن را خبر کردند و همین که چشم فرانسیسکو به دختر وسط اتاق افتاد، مفتون حالت چهره و گیسوان سحرانگیزی شد که بر شانه‌هایش افشان شده بود. ایرنه با لبخندی پرکرشمه براندازش کرد و همین کافی بود تا عزم جزم کند که این دختر قادر است حتی هوش و حواس او را به یغما برد، چون درست همان پریزادی بود که در کتاب‌های قصه دوران کودکی و رویاهای عهد شباب تصور کرده بود. نزدیکتر که رفت اعتماد به نفسش چون او دود شد و به هوا رفت. دست و پا گم کرده پیش رویش ایستاد، بی آنکه بتواند پلک بزند یا چشم از او برگیرد، و همین صحنه را رقت انگیزتر کرد. هر جور بود صدایی از ته گلویش در آورد و خود را معرفی کرد. خرخر کنان از دهنش پرید که دنبال کار می گردم، و کیف حاوی چند قطعه فیلم را گذاشت روی میز. دختر بی آنکه صدایش را پایین بیاورد صاف و پوسکنده پرسید اسم تو لیست سیاهه؟ نه خیر. پس میتونیم با هم صحبت کنیم. بیرون تشریف داشته باشید، کارم که تموم شد خبرتون میکنم. فرانسیسکو از لابلای میزها و چمدانهایی که کف اتاق باز کرده بودند و مثل سوغات سفر پر از پیرهن و کت خز بود رد شد و از اتاق بیرون رفت. بیرون اتاق با ماریو ی آرایشگر سینه به سینه شد که همینطور که داشت کلاهگیس زردی را برس می کشید خرامان از کنارش رد شد و ضمن رد شدن خبرش کرد که امسال موی بلوند مدروز است. فرانسیسکو مدتی که به نظرش کوتاه آمد نزدیک میز اطلاعات منتظر ایستاد و محو تماشای رفت و آمد دخترانی شد که مدل لباس بودند. بچه هایی که برای مسابقه داستان نویسی کودکان داستان آورده بودند. مخترعی که قصد داشت دستگاه جدید ادرار سنجش را به اطلاع عامه برساند. وسیله نو ظهوری برای سنجش جهت و شتاب جریان ادرار. زوجی که دچار مشکلات عشقی شده بودند و دنبال مشاور عشاق دلخسته می گشتند. و بانویی با موهای مشکی کهربایی که خود را طالع بین و پیشگو معرفی کرد. و همین که چشمش به فرانسیسکو افتاد در جا خشکش زد، انگار که صاعقه زده باشدش. داد زد روی پیشونیت میخونم تو به سودای بزرگی گرفتار خواهی شد. چند ماه پیش از این فرانسیسکو دوستیش را با آخرین دوست دخترش به هم زده بود و از آن پس تصمیم گرفته بود خودش را از هر جور ماجرای عشقی کنار بکشد. حالا مثل محصل‌هایی که به گوشه کلاس فرستاده باشند، نشسته بود و در جواب نمی‌دانست چه بگوید و نخنده‌اش می‌گرفت. زن طالبین پیشانیش را به سرانگشت خوب دستمالی کرد. به کف دستهاش به دقت نظر دوخت و بعد بی هیچ ملاحظه‌ای درآمد که تاله‌اش با برج قوس قرین است. گرچه سمت و رأس عقرب را هم بعید ندانست، چون علایم سکس و مرگ را نشان می داد. به خصوص مرگ را. بالاخره به هر کیفیتی بود جناب غیبگو غیبش زد و فرانسیسکو را که نه از منطقه تلبرود چیزی می دانست و نه از کفبینی و فالگیری و اینجور خلبازی ها به حال خود گذاشت. چندی نگذشت که ایرن پیدایش شد و او توانست قد و قامتش را برانداز کند. درست همان بود که در خیال پرورانده بودش. دامن کتان راه راه بلندی پوشیده بود با بلوزی از جنس پنبه زبر. کمربند بافته رنگ و رنگی تنگ به کمرش بسته بود و کیفی چرمی به دست داشت که از بس چیز تویش تپانده بود، این کیسه نامرسانها باد کرده بود. با جیرینگ جیرینگ پرصدای علنگوهای برنجی و نقره‌ای، دست ریز میزش را که هر انگشت ناخن کوتاهش و انگشتری مزین بود به طرف فرانسیسکو دراز کرد. پرسید: از غذای گیاهی خوشتون میاد؟ و بیان که منتظر جواب باشد بازویش را گرفت و از پله ها پایین برد. آسانسورها هم مثل بقیه چیزهای آن مؤسسه از کار افتاده بود. پا به خیابان که گذاشتند، خورشید بر گیسوان ایرنه تابیدن گرفت و تازه آن وقت بود که فرانسیسکو پی برد هرگز چیزی چنین شکوهمند ندیده بوده است. کم مانده بود دست دراز کند و موهای سرش را نوازش بدهد. ایرنه لبخندی به لب آورد. جایی که گیسوانی به این رنگ و جلا چنان نایاب بود، حیرت انگیختن عادتش شده بود. به کنج خیابان که رسیدند، دختری ایستاد. پاکت تمبر خورده ای از کیفش در آورد و در صندوق پست انداخت. به لحنی رمزآمیز در آمد که کسی به سرهنگ نامه نمی نویسه. دو کوچه پایین تر به رستوران کوچکی رسیدند. وعدگاه زیست شناسان و روح باوران و مخالف سرایان و دانشجویان و زخم معده‌ای ها. در آن ساعت روز قلقله بود، اما دختر از مشتریان پر و پا قرص آن رستوران بود. پیش خدمت به اسم سلامش کرد و خوش آمد گفت و به کنجی هدایتشان کرد و پشت میزی چوبی نشاند. بعد بی معطلی ناهارشان را آورد، همراه با آب بیوه و نان سیاهی سرشار از کشمش و گردو. ایرنه و فرانسیسکو آرام آرام غذایشان را می چشیدند و همدیگر را سبک سنگین می کردند. خیلی زود اعتماد هم را جلب کردند. دختر از کارش در مجله حرف زد و از چیزهایی که می نوشت. از هورمون‌های حیرت انگیزی که برای جلوگیری از حاملگی مثل تیر تفنگ به بازو شلیک می کردند. از صورتک‌هایی که برای محو آثار کهولت در پوست صورت از جلبک دریایی می‌ساختند، از ماجراهای عشقی درباریان اروپا، از پیشرفت‌های فضایی یا مدهای باب روز که به حال و هوای هر فصل در پاریس بستگی داشت، و از خیلی چیزهای دیگر. درباره خودش گفت که با مادرش زندگی می‌کند و پیرزنی خدمتکار و سگش کلاو. و دست آخر گفت که 4 سال پیش پدرش از خانه بیرون رفته که سیگار بخرد و غیبش زده. رفته که رفته. از نامزدش سروان ارتش گوستاو مورانته کلمه ای حرف نزد. فرانسیسکو بعدها از وجود او با خبر شد. به عنوان دسر برایشان کنسرو انبه هندی آوردند که محصول مناطق گرم سیر شمالی بود. دختر با چشم و قاشق نوازششان می کرد و لذت خوردنشان را انتظار می کشید. آنجا بود که فرانسیسکو فهمید او هم مثل خودش به لذایز دنیوی ارج می نهد. ایرنه دسترش را تمام نکرد و اندازه 1 قاشق در بشقابش باقی گذاشت. به توضیح در آمد که اینجوری مزدش تا مدتی به دهنم می مونه. حالا شما از خودتون بگید. او که ذاتاً و بنا به تربیت حرفه‌ایش بیشتر خوش داشت به دقت گوش کند تا حرف بزند، در چند کلمه مختصر و مفید گفت که در مقام روانشناس مدتی است که بیکار است و نتوانسته کاری پیدا کند و دنبال کاری می‌گردد آبرومند. عکاسی را بد حرفه‌ای ندیده، اما چون نمی‌خواست کارش به جایی برسد که مثل این آماتورها در به در بگردد دنبال جشن‌های عروسی و مراسم غسل تعمید و جشن تولد و اینجور چیزها، آمده است به دفتر مجله. ایرانه پرسید: فردا می‌خوام برم با چند تا روسبی مصاحبه کنم. دوست دارید بیاید یه امتحانی بکنید؟ فرانسیسکو لحظه‌ای فکر کرد. راستی که امرار معاش از راه فشار دادن دگمه یک دوربین چقدر آسان تر است از نهادن تجربه و دانش صعب الحصولش در خدمت هم نوع. اما بیدرنگ سایه اندوه را پس زد و در جا قبول کرد. وقتی که پیش خدمت صورت حسابشان را آورد، ایرنه در کیفش را باز کرد تا پول ناهار را بپردازد. اما پدر فرانسیسکو آن چیزی را که خودش تربیت سفت و سخت یک آدم اصل و نسبدار می‌خواند به او داده بود. هرچه باشد، ادب مردانه هرگز مانع شور و حرارت انقلابی نبوده است. فرانسیسکو هر آنچه از اندیشه‌های آزادی خواهانه در باب برابری زن و مرد شنیده و خوانده بود از یاد برد. دست دراز کرد و صورت حساب را برداشت. دختر پافشرد که شما بیکارید، بذارید من پولش رو بدم. چند ماه بعد همین صورت حساب موضوع یکی از داغ‌ترین بحث و جدل‌هایشان می‌شد. خیلی زود فرانسیسکو لیل با اولین مشکلات کار جدیدش آشنا شد. فردای آن روز همراه ایرنه راه افتاد طرف محله فواحش شهر. به این یقین که لابد او پیشا پیش قرار و مدار همه چیز را گذاشته است. ولی این طور نبود. طرفهای غروب بود که رسیدند و با چنان گیجی و گنگی در خیابانهاش سرگردان شدند که چند نفر از مشتریان محله افتادند به هوای خانم خبرنگار و قیمتش را پرسیدند. ایرنه بعد از مدتی گشتن و چرخیدن سراغ زن سبزرویی رفت که کنج خیابان زیر نور تابلو نئون رنگ و وارنگی قرص و محکم جا خوش کرده بود. از میخوام سینیوریتا، شما اون کاره اید؟ فرانسیسکو خودش را آماده کرده بود که اگر زن سبز رو با کیف دستیش کوبید توی سر ایرنه، به هر قیمت که شده از ایرنه دفاع کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. برعکس، سینه های باد کرده ی چند و خیکش را که از فرط تورم نزدیک بود بترکد و از پیرهنش بیرون بزند پیش آورد. لبخندی زد و تاریکی شب را به برق یک دندان طلا روشنی بخشید. برگشت گفت: در خدمتم جیگر. ایرنه دلیل آمدنشان با آنجا را توضیح داد و روسبی با همون حسن نیتی که سایر مردم نسبت به مطبوعات دارند اعلام همکاری کرد. این گفتگو کنجکاوی همکاران زن و تنی چند از آبران را برانگیخت. ظرف چند دقیقه جمعیتی گرد آمد. فرانسیسکو افتاد به دست و پا که پیش از آن که ماشین گشت سر برسد راهشان را بگیرند و بروند. چون اجتماع بیش از 3 نفر بدون مجوز فرمانداری نظامی ممنوع بود. زن سبزرو آنها را نزد خانم رئیس چینی برد. گفتگوی دلنشین و دوستانه‌ای با خانم رئیس و دیگر دختران خانه در آنجا در گرفت. در حالی که مشتریان سر صبر و حوصله به انتظار نشسته بودند و حتی پیشنهاد کردند که در مصاحبه شرکت کنند، البته به شرطی که اسمی از آشان برده نشود. فرانسیسکو عادت نداشت بیرون از مطبش یا بدون مقاصد درمانی از کسی سوالهای خصوصی بپرسد. این بود که وقتی ایرنه پرسجوی دور و درازش را دنبال می کرد، از ناچاری فقط لبخند می زد. هر شب با چند مرد می خوابید؟ درآمدتان کلن چقدر است؟ با دانشجویان و پیر مردان چقدر حساب می کنید؟ چه ناخوشی ها، چه غم و غصه هایی، چه گرفتاری هایی دارید؟ در چه سنی بازنشسته می شوید؟ به پاهنداز ها و پلیس چند درصد حق می دهید؟ این سوال ها با سادگی و صداقتی عاری از هر قلقش از دهانش بیرون می آمد. کارش که تمام شد، چنان با خانم‌های شبکار اخت شده بود که فرانسیسکو هول برش داشت که نکند خیال دارد پیش خانم رئیس چینی بماند. بعدها پی برد که روش او همین است. در هر کاری از جان و دل مایه می‌گذارد. ماها بعد به چشم خود دید که در جریان تحقیقی درباره کودکان بی سرپرست کم مانده بود کودک یتیمی را به فرزندی قبول کند. یا در پی چتر بازها با چتر نجات از هواپیما پایین بپرد. یا در یکی از پاتوق‌های اراذل بعد از ساعت‌ها تحمل ترس و وحشت از حال برود. از آن شب بعد در بیشتر مأموریت‌ها همراهش بود. کار عکاسی کمک خرج خانواده لیل شده بود و زندگی فرانسیسکو را از این رو به آن رو کرده و از ماجراهای تازه آکنده بود. در برابر بیمایگی و زرق و برق توخالی مجله، واقعیت کریه درمانگاه محله کارگرنشین برادرش خوزه قرار داشت که فرانسیسکو هفته ای 3 روز در آنجا به درمان بیماران سرخورده می پرداخت. همیشه هم با این احساس یأس‌آمیز که کمک او چندان دردی از آنها دوا نمی کند. چون برای چنین نکبتی اصلا داروی تسکین بخشی وجود نداشت. در دفتر مجله هیچ کس بویی از حضور عکاس جدید نبرد. مرد آرام و تودار به نظر می آمد. از زندگی سریش حتی ایرنه خبر نداشت. گرچه پاره‌ای وقتها بعضی حرفهای تلویحی کنجکاویش را تحریک می کرد. مدتها بعد از آنکه از مرز سایه ها گذشتند، ایرنه آن روی دیگر دوست سر به زیر خود را در چند کلمه باز شناخت. چند ماهی گذشت، دوستی و رابطهشان نزدیکتر شد. به جایی رسیدند که دیگر بدون هم نمی توانستند سر کنند. در کار و در فراغت به بودن با هم عادت کردند. به هر بهانه‌ای سعی می کردند با هم باشند. روزگارشان را با هم قسمت کرده بودند و خودشان از این همه دیدارشان تعجب می کردند. هر دو یک جور موسیقی را دوست داشتند. یک جور کتاب های شعر را می خواندند. یک جور شراب سفید را می پسندیدند. از یک چیز خندهشان می گرفت. از یک بی‌عدالتی برآشفته می شدند. و بر موانع و مشکلات مثل هم لبخند می زدند. گاهی فرانسیسکو یکی دو روز غیبش می زد. و این موضوع باعث تعجب ایرنه می شد. اما فرانسیسکو از توضیح دادن تفره می رفت و ایرنه مجبور می شد این واقعیت را بی پرسجو قبول کند. وقتهایی که با نامزدش بود احساسی شبیه فرانسیسکو داشت. اما هیچ کدام بویی از حسادت نبرده بودند. دیگنا رنکیلئو آنجلینا را برداشت و رفت سراغ حکیم دون سیمون تا مشکلش را با او در میان بگذارد. در آن حوالی جایی نبود که خبر معالجات شفابخش دون سیمون نرسیده باشد. معالجاتی که تعدادش از معالجات بیمارستان چیزی کم نداشت. خودش می گفت 2 جور ناخوشی داریم. یک جور ناخوشی هایی که خود به خود خوب می شوند. یک جور هم ناخوشی هایی که علاجی ندارند. اولی ها را می شد تسکین داد و دوره نقاهتش را کوتاه کرد. اما اگر به مریضی بر می خورد که بیماریش لاعلاج بود، می فرستادش لستریکوز پیش دکتر. اینجوری هم حیثیتش را حفظ می کرد، هم آبروی طب سنتی را نمی برد. خانهش 3 کوچه پایین تر از میدان اصلی شهر بود. به خانهش که رسیدند، دیدند نشسته از دم در خانه روی یک صندلی حصیری و دارد با رضامندی خاطر شکمش را می خاراند و با یک توتی که بر دوشش این پا و آن پا می کرد حرف می زند. دیگنا برافروخته از شرم در آمد که دخترم آوردم خدمت شما. حکیم به جای سلام تند برگشت که این همون آنجلینای خلوچل نیست؟ دیگنا سر تکان داد که چرا. مرد آرام از جایش پا شد و دعوتشان کرد تو. وارد اتاق دنگال نیمه تاریکی شدند، ردیف به ردیف پر از قوطی و شاخه های خشکیده و علف های آویخته از تیر سقف و دعاهای چاپی قاب گرفته بر دیوار. بیشتر به قار ملاح کشتی شکستهی میمانست تا اتاق پذیرایی یک حکیم، عنوانی که دون سیمون خوش داشت صدایش کنند. خودش میگفت از برزیل دیپلم پزشکی گرفته است